رو بگن که بمونید، یعنی نذارن برن،
تموم نشه ماجرا،
تموم نشه. یعنی پهلوی، خاندان باقی مانده پهلوی با هر آنچه که در واقع هنوز پول داره و داره خرج میکنه میگه من میگذرم، باشه من حاضرم با توی جمهوری خواب بشینم، فقط نرو، اون قدرت کمپین تو در واقع از من نگیر، بمون. و اون جمهوری خواب هم میگه که من دیگه پول ندارم، بمون، پول منو بده، بذار من این کارو بکنم. و به اون سلبریتیه میگه که تو هم نرو، تو شاید جذاب باشه برای بخشی از جامعه، تو هم بمون، میدونم حرفت با من در واقع در تناقضه. به اون یکی هم میگه تو هم نرو، تو هم در واقع در آمریکا تلاش کن که با همون صدای خودتو سعی کنی که برسونی. یعنی یه کمی من فکر میکنم کارکرد خارجی داره. نمیدونم چقدر شما با این قضیه موافقید.
ببینید، آره، یه بخشش سیاست داخلی همین کشورهای غربیه، یعنی چون ما یه سری سیاستمداران ایرانی تبار داریم در کشورهای غربی، اونا فشار میارن به دولت‌های غربی رو مباحث حقوق بشری و اینها، و اونجا چون اروپایی‌ها همیشه مسئله‌شون برعکس آمریکایی‌ها که قدرت سخت بوده، اینا قدرت در واقع حوزه‌های حقوق بشری و اینا رو بهش اهمیت میدن، حداقل شعارشو میدن. به خاطر همین این فشار وجود داره، یعنی لابی‌های این اپوزیسیون یه بخشی شده لابی‌های درون کشور اروپایی. یعنی مثلا الان شما لابی در واقع آیپک رو در اسرائیل در امریکا دارید، که لابی رژیم صهیونیستی اسرائیل هستش در اونجا، یا لابی عربستان، لابی دولت سعودی در امریکا خیلی قویه، یا مثلا لابی نایاک وجود داشت در امریکا که بالاخره ایرانیایی بودن که اونجا داشتن لابی میکردن. در اروپا من فکر می‌کنم این لابی شکل گرفته، یعنی همین سیاستمداران ایرانی تباره که بالاخره یا از ایران در کودکی رفتن یا یه تبار ایرانی دارن، اونا شروع کردن به فشار آوردن و این خیلی نقش داره در واکنش و نوع نگاه کشورهای اروپایی، البته یه بخشیشه، و اینا نمیذارن ماجرا تموم بشه. یعنی بخش اجتماعی ماجرا وقتی تموم میشه، بخشای سیاسیش رو دوباره احیا میکنن، مثل همین کمیته ویژه حقوق بشر، یا به مسائل هسته‌ای رو ادامه میدن، یا دعوت نکردن مقامات ایرانی به کنفرانس امنیتی مونیخ، یا مثلا به کنفرانس به نشست داووس و چیزهای شبیه این. این در واقع میخوان بخش سیاسی رو همچنان حفظ بکنن و نگه دارن، برای اینکه بتونن فشارشون رو دوباره به بخش با بخش اجتماعی تلفیق بکنن. من اینجوری در موردشون فکر میکنم.
من یه بخش آخر هم بگم چون وقتمون فکر میکنم رو به پایانه. نقش اندیشکده ها در این اتفاقاتی که تو این چند ماه افتاد خیلی پررنگه. یعنی اندیشکده های غربی و آمریکایی به نظرم اومد که خیلی تلاش کردن، هم از قبل مطالعه داشتن و همین که نتیجه مطالعاتشون آوردن در داخل میدان. خیلی مهمه که درسته که تو رسانه هاشون سانسور کردن، من چند جای دیگه هم گفتم، درسته تو رسانه هاشون ندیدن اون 150 نفر 200 نفری که آمدن آتش زدن، نمیدونم شکستن و اینا رو دیدن، اما این همه آدم که در واقع در تهران و خیلی از شهرهای دیگه مشهد هم مثلا خیلی تصاویر نشون میداد که مردم خیلی آمدن، خیلی از در واقع من یه آماری خوندم 20-30% افزایش داشتیم نسبت به قبل کرونا، اونو ندیدن رسانه‌ها. ولی فکر می‌کنم این اندیشکده‌ها دیدن. یعنی این اندیشکده‌ها اگر منبع تغذیه اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشه، به نظرم حتما تغییر دستورالعمل خواهند داد. و اینکه منم با شما موافقم که بخش سیاسی رو حتما تلاش می‌کنن که زنده نگه دارن و تولید ادبیات بکنن براشون. فکر می‌کنم کارشون یکم سخت‌تر شد. یعنی بعد از اینکه در واقع میدان رو از دست دادن، به نظرم یکم کارشون سخت‌تر شد.
یه بخشی هم به نظر من سرمایه گذاری میکنن روی گرایش های غربگرایانه ای که در داخل هست، و اون به نظرم با این حرفایی که تو جورج تاون زدن و ازشون استقبال کردن، اونم یه بخشیه که قابل سرمایه گذاریه و بالاخره میخوان از ظرفیتش استفاده بکنن. خب خیلی ممنون از شما و تشکر میکنم از مردم عزیز که ما رو گوش کردن. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. به جریان شناسی فرهنگی رسیدیم. میز تخصصی آقای عبدالعلیزاده. آقای عبدالعلیزاده از روزنامه‌نگاران با سابقه است، عضو شورای سردبیری روزنامه جام جم اینجا در میز تخصصی که امروز تشکیل داده. امیدوارم که از این بخش هم لذت ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد میگم به شما به میز فرهنگ و امروز میخوایم بحث جذابی رو مطرح بکنیم که آمیخته از تاریخ و فرهنگ و سیاست. یک در واقع نظریه‌ای هست که به صورت جدی دنبال میشه، اون هم اندلسی کردن ایران امروزه. تمدن اندلس یک ظهور عظیمی از تمدن اسلامی است در اروپا که پس از مدتی با یک افول و سقوطی مواجه شد که زمینه‌های اون یا در واقع عناصر عامل این سقوط رو امروز در واقع غرب علیه ایران داره احیا میکنه تا ما رو دوباره دچار سقوطی شبیه تمدن اندلس بکنه. این شاید در تیتر و عنوان و محور خیلی ساده انگارانه به نظر برسه، اما وقتی که عمیق میشیم میفهمیم که چقدر این مبنا و چقدر تکرار تاریخ و چقدر رقیب غربی ما برای تکرار سناریوهای موفق خودش در واقع جدی است و داره عمل میکنه. به همین بهانه همراه شدیم با جناب آقای دشتی، پژوهشگر، نویسنده، محقق که فعالیت رسانه‌ای جدی هم دارن در این زمینه. امیدواریم که بحث خوبی رو پیش ببریم. در خدمتتون هستیم آقای دشتی.
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. خوشحالم که امروز خدمت شما هستیم و عرضم این هست که تجربه اندلس در حقیقت از اون تجاربی است که من قبلا هم خدمت شما صحبت کرده بودم، انگار از بین نمیره و تبدیل به حالتهای مختلفی تبدیل میشه، مثل همون ماجرای انرژی. و متاسفانه ما بعد از گذشت قرنها هنوز مواجه با این پدیده هستیم. یعنی حکومتهای غربی، کسانی که در مخالفت با اسلام هستن و اساساً ماندگاری خودشون رو در نبودن اسلام میبینن، همواره از این ماجرا که در حقیقت تهمایش به فساد کشاندن جوامع هست استفاده کرده. خب شما اشاره فرمودید به تاریخ اندلس. بعد از اون که اسلام در شبه قاره فراگیر میشه و در بخش‌های عظیمی از جهان اون روز تا سرحد چین، از بخش قسمت‌های دیگه‌ای در آفریقا و نقاط مختلف پیشرفت میکنه، موقعیتی پیش میاد که مسلمانان در حقیقت اروپا رو هدف قرار میدن و با توجه به زمینهایی که اونجا هست موفق میشن که فتح بکنن اندلس. شاید شروعش که حالا اگر لازم دونستید اشاره خواهید فرمود با جنگ و شمشیر هست، ولی واقعیتش اینه که مردمی که در جزیره ایبریا زندگی میکنن از ظلمی که از طرف ویزگوت‌ها به اونها میشه به تنگ اومدن و در حقیقت به نوعی منتظر یک منجی هستن.
چیزی شبیه هم موقعیت که ایرانیان در مواجهه با سپاه اسلام دارن.
بله.
یعنی فرسوده و در واقع دلزده از حکومتن، حمایت نمیکنن و
بله. بله. و جالبه که حالا به این اشاره بکنم که این اتفاق در پایان اون هشت قرن در حقیقت حاکمیت اسلام هم میرسه. یعنی وقتی که امویان با ظلم و ستمی که میکنن و در مرحله آخر اون ملوک الطوایفی حاکم میشه و سرعت پیدا میکنه اینجا به جایهای قدرت سریع تر میشه، اینها برای این که بتونن رقابت بکنن در درون با خودشون، بتونن در حقیقت منافع و اون چیزایی که مد نظرشون هست برای قدرت رو پیش ببرن، ناچار میشن که منابع مالی بیشتری رو تامین بکنن و روی میارن به مالیات. ظلم زیاد میشه، فشار بر روی مردم زیاد میشه و در حقیقت همون موضوعی که باعث میشه مردم ایبریا در یک مقطعی از تاریخ تن بدن به در حقیقت پذیرش این حاکمیت، باعث میشه دوباره اینها بله همین تبدیل به پاشنه آشیل بشه. و
برگردیم به ابتدای ماجرا،
بله.
پیروزی های موسی بن نصیر در شمال آفریقا در میان بربرها که در واقع ظاهرا تبار ایرانی، بربری که تبار ایرانی داره، مسلمان شده و در فتوحاتی رو انجام میده، حاکمیت اسلام اونجا برقرار میکنه. خیلی جالبه که این نهاده ایرانی خیلی کار میکنه توی ظلم ستیزی، همچنان که امروز ایرانی ها پرچمدار در واقع ظلم ستیزی هستن. یک روایت تاریخی هست که به فرعون میگن که در میان بربرها علیه اربابهاشون قیام شده. فرعون میگه برید ببینید، حتما پای یه ایرانی اونجا رسیده، چون قبل از این هم این بربرها تو همین وضعیت فلاکتبار داشتن زندگی میکردن، اون که هوشیارشون کرده حتما یک در واقع ایرانیه. که بعد اون حضور در واقع ایرانیان در دوره هخامنشیان تو این منطقه حاکمیت ایجاد میکنه و اینا زادگان همون سیستم هستن که به پیروزی میرسن. و بعد هم طارق که با پشتوانه موفقیت در شمال آفریقا حمله میکنه و از تنگه عبور میکنه و در واقع به فتح خیلی سریعی میرسه. یک ساله شهرهای بزرگ اسپانیا رو در واقع تو منطقه خودش فتح میکنه که بعد هم تو گسترش پیدا میکنه تا در واقع سرحدات فرانسه و تو در واقع بخش عمده ای از اروپا رو تسخیر میکنن مسلمانان.
جالب است آقای عبدالعزیز، من اشاره بکنم که عده و عده مسلمانان در حقیقت کم هست، یعنی آنچه که در تاریخ آوردن شاید حدود 17 هزار نفر در مقابل 100 هزار نفر و قول معروفی است که زمانی که روبرو میشن، خب بالاخره اونها هم در سرزمین خودشون با آمادگی حمله میکنن. طارق به سپاهیانش میگه که پشت سر ما دریاست و روبروی ما لشکری که آماده هستن برای از بین بردن ما، ما هیچی در دسترسمون نیست. اگر قرار هست که زنده بمونیم و بقا پیدا بکنیم، باید غذای خودمون رو از اینها به دست بیاریم. که در عرض همون از سال 92 تا 96 اینا موفق میشن که کل اون منطقه ایبری رو بگیرن. و حالا دیگه
اون حماسه سوزاندن کشتی هم جالبه که کشتی ها رو میسوزونه، برای اینکه میگه یا ما پیروز میشیم یا راه برگشت نیست و در این راه کشته میشیم. که خیلی جالبه که در غفلت ما اون نگاه سلطه جهانی تو سینما بارها و بارها این در واقع تجربه رو به نفع خودش و در جریان فکری خودش خرج کرده. یعنی تو فیلم مختلف میبینی که این کشتی سوزی برای جلوگیری از عقب نشینی اتفاق افتاد، اما خود ما از این منابع تاریخی بهره نبردیم مطلق، یعنی هیچ نشانه ای از توجه به این حوزه‌های تاریخی که میتونه به لحاظ تمدنی ما رو تعریف بکنه وجود نداره.
و عبرتی که هست که به نظرم اینجا بد نیست بهش اشاره بکنیم، همین نکته ای میشه که بعدها که فساد در بین جوامع رشد میکنه، در بین حاکمان رشد میکنه و فرزندان اینها یه مقدار فاصله میگیرن، همین موضوع رو به تمسخر میگیرن که شما کسانی هستید که اومدید و کشتی های خودتون هم آتش زدید، بیخردی کردید، بدون برنامه بودید. همون موضوعی گاهی اوقات الان هم ما مصادیقش رو میبینیم، یعنی بعضی موضوعاتی که در حقیقت در زمانه خودش توجیهی داره به دلیل عدم شناختی که وجود داره،
عدم تدوین تبیین
احسن به درستی تبیین نشده، باعث میشه که افتخارات وسیله بشه برای تمسخر نسل پیشین توسط نسلی که احساس میکنه بیشتر میفهمه.
همینطوره. خب بعد یه حکومت 40 ساله اینا دارن که بعدم به طمع در واقع خلیفه نسبت به موسی و اون فتوحاتش احساس وحشت، احساس ترس میکنه و اینو فرا میخونه به دمشق، حاکمیت خودش دمشق، و اونجا اون بلا سرش میاد که خیلی غم انگیزه و عجیبه که با اون وضعیت فلاکت بود بعد از مرگ در واقع خلیفه، برادرش به حکومت میرسه و انتقام میگیره از موسی، خاندانش رو نابود میکنه که خیلی پیچیده است. اینجا تو این اتفاق آخر من میخوام برگردم به اون زمینه های افول یا در واقع انحراف امویان. اینا تو طول سالها با رومیزادگان در واقع ازدواج میکنن، گرایش پیدا میکنن به زنهای یهودی و تو طول در واقع تاریخ طولانی به صورت کلی از در واقع اون زمینه های حکومت اسلامی دور میشن و وقتی دوباره اون تو خلیفه‌گری شکست میخورن به عباسیان، عبدالرحمن اون زاده اموی لشکر میکشه به در واقع اندلس و حکومت امویان اندلس رو شکل میکشه، حدود 300 سال ادامه پیدا میکنه اما دائما در ضعف و در واقع افت و خیز.
و اگه اجازه بدید من این نکته رو به فرمایش شما در حقیقت تکمیل کلام شما هست اضافه بکنم و اون این هست که زمانی که این فتح صورت میگیره انگار آقای رقابتی هست بین حالا سرداران سپاه، کسانی که اون زمان مسئولیت های نظامی رو بر عهده داشتن، در ازدواج و تشکیل زندگی با مسیحیان به خصوص با شاهزادگان، که باز هم نقل میشه که عبدالعزیز ابن موسی فرزند موسی ابن نصر با بیوه در حقیقت پادشاه گوتها که در همین جنگ کشته شده ازدواج میکنه و این خانم طبیعی است دیگه، بالاخره نمیشه شما تصور بکنی که بری کسی رو بکشی بعد اون بیاد عاشق تو باشه، بعد هم نقشه اومده، ولی آنقدر اینها غرق در فساد هستن که در حقیقت بعدها مدیریت این عبدالعزیز بر عهده این خانم قرار میگیره به گونه ای که این طلا به موهای خودش میبنده و کسانی که مراجعه میکنن باید روی پاش بیفتن، به خاک بیفتن و اون اشرافی گری که در حقیقت در ذات مسیحیت هست، در ذات سیستم‌های فئودالی هست، باعث میشه که اینها در حقیقت وارد یه دامی بشن که زمانی که در حقیقت مسیحیان احساس میکنن در مقابل این سپاه نمیشه ایستادگی نظامی کرد، از همونجا پروژه جنگ نرم، جنگ فرهنگی، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، شبیخون فرهنگی، نکاتی که شما حداقل در این 10-20 ساله اخیر شنیدید. من خاطرم از سال 72 رهبری به این ماجرای اندلوسی کردن ایران اشاره کردن، موضوع شبیخون فرهنگی رو گفتن. بعدها در سال 82 اشتباه نکنم در سفری که به خراسان شمالی داشتن در جمع جوانان بجنورد به بحث تغییر سبک زندگی اشاره کردن، که اینا همش نشانگر این هست که مسیحیان، کسانی که مغلوب شدن، کسانی که احساس کردن اسلامی قدرتی داره که میتونه نفوذ بکنه، مسیر رو طوری تنظیم کردن که با پدید آوردن زمینه فساد از حاکمان تا بدنه در حقیقت عمومی مردم این مراحل سقوط کلیدش اونجا زده بشه.
این که فرمودین در واقع اشرافیت مسیحی، من اصلاح بکنم، چون مسیحیت وقتی روم امکان مقابله با اونو نداشت و در سقوط قدرت قرار گرفته بود، خب مسیحیت میپذیره اما با اون افکار رومی اینو ترکیب میکنه،
بله،
یعنی با دینهای بدوی خودش مختلط میکنه و به مردم به عنوان مسیحیت عرضه میکنه، در حالی که پیش از اون شما یک مسیحیت اصیل رو در واقع ارمنستان میبینید که اولین حاکمیت رسمی مسیحیت در تاریخ،
بله،
بازم اونجا هم ردپای ایرانی ها پررنگ،
بله،
و یه شاهزاده ایرانی رقم میزنه. اما این در واقع شکل خونخاری که در غرب وجود داره که زاده همون نگاه در واقع تفکر رومیه، حتی وقتی آیین مهر رو اینا میپذیرن به یک چیز وحشتناکی تبدیلش میکنه، یعنی خوی خودشون خوی خیلی غیر انسانی بوده و اینجا اون اشرافیتی که رومی ها به در واقع مسیحیت تزریق کردن رو ما میبینیم که،
بله،
ادامه پیدا، برای همین ما میگیم ازدواج با رومی زادگان، اصطلاح رومی هم درست داری، و یهودیان، زنان یهودی،
بله، اینطوری درست داره، بله،
در واقع دسیسه های نفوذ و هیلگری و اینا از یک طرف میاد، خونخاری از یک طرف میاد، به یک اجماعی میرسه که در واقع حکومت آندلوس رو دچار ضعف میکنه. و بعد در ادامه میبینیم چقدر ضعف ها شبیه، یعنی اون ضعف هایی که اون موقع به وجود میاد و امروز غرب تلاش داره برای در واقع جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران به لحاظ فرهنگی فارغ از جمهوری اسلامی ایران دوباره ایجاد بکنه تا زمینه های یک سقوط تمدنی یا تاریخی که قراره به یک اوجی برسه رو فراهم بکنن. تو این بخش اگه نکته ای است بفرمایید.
بله، من شما به نکته خوبی اشاره فرمودید. خوشبختانه امروز با حضور شما خیلی از نکاتی که در حقیقت شاید برای من هم روشن نباشه روشن خواهد شد. من میخوام به یه اشاره تطبیقی به موضوع داشته باشم. این که شما فرمودید نفوذ میکنن، ما نفوذ رو الان در بین به یک نوعی نخبگان، الیت‌ها و ستاره‌ها می‌بینیم. یعنی طی همین چند سال اخیر شاهد بودید، بعضی وقت‌ها فیلم‌های اینها هم بیرون اومده که برخی از سفارتخانه‌های خارجی با بهانه‌های مختلف، تولد ملکه، جشن تولد، جشن فرهنگ و عناوین جذاب و فریبنده، عده‌ای از متاسفانه هنرمندان ما، سلبریتی های ما، افراد شاخص رو دعوت میکنن، جشنی گرفته میشه، متاسفانه مشروب سرو میشه به بهانه اینجا که این که اینجا دیگه کشور ماست، گاهی حجاب برداشته میشه و این داره طابقان به نل اتفاق میفته و اون فریادهایی که
دارم صده هست که
بله بله و شنیده هم نمیشه. باز من به این نکته ارجاع بدم که اگر خاطرتون باشه در دو دوره قبل ریاست جمهوری رئیس جمهور وقت میاد در مقابل تریبون مینشینه و میگه حالا مگه مشکل ما حجابه؟ مگه مشکل حالا حجاب که تعبیر منه، مگه مشکل ما تارموی بچه های ماست؟ مگه مشکل ما پوشش خانم های ماست؟ یعنی این به نحوی در حقیقت از اولویت خارج میشه،
عادی سازی کردنه.
بله، یعنی کسانی که بایستی قانون رو اجرا بکنن، این صحبتی که ایشون میکنه در حد قانونگذاری است نه اجرای. من عرضم این هست این نفوذ خزنده به شکلی پیش میره که اگر ما مراقب نباشیم بعضی وقتا عادی میشه. حالا دیگه شما در ادامه به مصادیق دیگه اشاره
کنید. ببینید تو تنه زدن سیاست به فرهنگ شما خیلی آشکارا میتونید بحث نفوذ رو ببینید. بحث سلبریتی و چهره ها شاید فاز نمایانگر کردن این ماجراست و عادی سازی
روی
ماجراست. ولی شما این نفوذ رو در مدیران میبینید، میتونید در واقع شاید خیلی ساده قابل احسان نباشه اما وجود داره. نشانه هاش اینه، همینطور که فرمودین سال 72 رهبری اشاره کردن به موقعیت ایران و تشابهش با سقوط اندلس و تلاش غرب. خب چرا ما 30 سال گذشته دیگه، چرا ما یه دونه فیلم سینمایی در این در حوزه تاریخ اندلس نداریم؟ غربیا ساختن ها تو هالیوود و کشورهای دیگه بسیار سریال فیلم، حتی حکومت ترکیه این سریال ترویجیش بخشی تنه میزنه به اون تاریخ عثمانی، ریشه‌هاشو ریشیابی میکنه توی اندلس. اما ما هیچی.
بله.
مگر میشود هیچی؟ یعنی نه نمایشی، نه موسیقی، نه فیلمی. حتی این طرف تو حوزه رسانه ملی هم دوچار همین وضعیت هستیم. یعنی شما با این گستردگی و جذابیتایی که این تاریخ داره، خیلی جذابه، یعنی به لحاظ دانش، توسعه دانش جذابه، به لحاظ موقعیت تمدنی جذابه، به لحاظ اندیشمنداش و خروجی‌های علمیش جذابه. یه برنامه اصلا میتونی بسازی فقط اندلس، انقدر که این تاریخ تاریخ مهم و جذابیه. خب هیچ اتفاقی نیفتاد، حتی اشاره هم نمیشه، یعنی غیر از مثلا برنامه از این دست که گاهی اتفاق میفته دیده نمیشه. حالا ببینید تأثیر تمدنی این اندلس روی اروپا چه اتفاقی میندازه. یعنی شما بعد از اون دوره تاریک اروپا که ضد علم و ناگهان اروپایی‌ها با یک اندیشه مواجه میشن که علم پرور و مدرن در زمان خودش منظورمه و به لحاظ از لباس و تغذیه بگیرین تا در واقع حکومت داری که یک نسبت کاملا ساختار محکمی داره تا اقتصاد مواجه میشن با این و دوره در واقع اون رنسانس با یک
بله.
جهشی اتفاق میفته. باز ریشه هاش در همین تمدن اندلس، یعنی تحول در اروپا ریشه‌اش در اندلسه. بعد ما میفهمیم چرا کاری کردن که ما به اندلس نپردازیم. کاری کردن که خودشون اندیشکده های اندلس شناسی دارن متعدد و ما حتی یک پژوهش درست حسابی هم شاید مثلا توی این پایان نامه دانشگاه چیزی باشه، اما میره توی کتابخونه خاک میخوره. یعنی چه کردن با ما که ما حتی به این به ضرورت این که بریم بشناسیم موقعیت خودمونو توی تمدن جدیدی پایه‌گذاری شده از ریشه‌های اسلامی و به محاسبت این بپرزیم به بقیه تمدن‌های دنیا که یه بخش ایرانی‌ها صادر کردن. یعنی شما در آمریکا در بخش قبل از اینکه فتح بشود که معروفه میگن دلیل این که بومی‌ها با کالا میان به استقبال کشتی آقای کلمب چیه؟ به خاطر که ایرانی قبل از اون با اونا تجارت میکردن، اینا میان طبق روالشون آقای کشتی تازه اومده. ببین اینا ریشه یابیهاش و شناختش باعث میشه مردم جوونا یک عزت نفس پیدا بکنن. چرا اتفاق نمیفته؟ همون جریان نفوذ جدی است که در ارکان مختلف وجود داره. گاهی اوقات سالا قبل ما فهم میکنیم مثلا میگیم نفوذ گروبان گارسیه توی کلانتری نفوذیه، بعد توی این تولیدات جدید سینمایی توی اشارات رهبری فهمیدیم آقا در حد معاون وزیر، در حد وزیر، در حد ممکن دفتر ریاست جمهوریه و ریشه‌هاش رو دیدیم تو فیلم‌های سینمایی مثل در واقع ماجرای نیمروز و یک و دو. می‌بینیم که قضیه نفوذ تو سطح بالا اتفاق میفته و همچنان ما دوچارش هستیم. و اینکه این آیا می‌شود این در واقع گستره سرطانی رو جبران کرد یا نه، یکی از روشاش بازخوانی تاریخه. یعنی منتظر ساختارهای رسمی نباشیم، کاری کنیم مردم به جوشش در بیان و خودشون رو بازخونی کنن، خودشون و تمدنشون و فرهنگشون رو بشناسن، به اون اعتماد کنن و از بحرانا عبور کنن. خب برسیم به این ادامه ماجرا تا زمانی که توی این قسمت از برنامه داریم، به حضور امویان و اینکه چه کردن که اندلس در واقع رو به
افول
انحطاط گذاشت.
من اگه اجازه بفرمایید یه نکته‌ای رو شما اشاره کردید که چون یه مصادیقی هم هست ازش نگذریم، درخشش تمدن اسلامی است در اون دوره. عرض بکنم که در مدارک و اسناد اومده که در کتابخانه حکم ثانی که سال 961 تا 976 حکومت میکرد، در کتابخانه شخصی او 400 هزار جلد کتاب وجود داشت. و حالا در تکمیل فرمایش شما میخوام به یه نامه اشاره بکنم که جورج دوم پادشاه انگلستان می نویسه برای هشام سوم که در حقیقت خلیفه مسلمین در اسپانیا است. کوتاه من از رو بخونم به جهت اینکه سند تاریخی هست. عنوان اینه: نامه جورج دوم پادشاه انگلستان، گارل، سوئد و نروژ که اون زمان یک حاکمیت بوده، به خلیفه مسلمانان امپراتوری اسپانیا حضرت هشام سوم. ما دریافته ایم که علم، دانش، تکنولوژی و صنعت در کشور شما به شکل چشمگیری پیشرفت داشته است. از این رو امیدواریم فرصتی به جوانان ما بدهید تا از دستاوردهای شما استفاده کنند. در حالی که کشور ما فاقد این امکانات و کاملا در تاریکی مطلق است. ما امیدواریم این امکان و فرصت را به ما بدهید که قدم‌های شما را دنبال و مردم خودمان را با دانش آشنا و عجین کنیم. خواهرزاده من پرنس دوریانت و گروهی از دختران نجیبزاده انگلستان خواهان الطاف پرسنل آکادمیک شما هستند. همراه با افتخاری که با لطف خود به ما میدهید این فرصت را بدهید که به هدفمان برسیم. اعلی حضرت، پرنس جوان هدیه‌ای برای شما میآورد که پذیرش آن باعث افتخار است. این نکته آخرش خیلی جالبه، البته ترجمه است ولی خب قطعا از روی سند برداشته شده، که در آخر جورج دوم اینجوری خودشو معرفی میکنه پایان نامه: بنده مطیع شما جورج دوم. یعنی میخوام عرض بکنم خدمت شما اون بحث تمدن اسلامی که شما میفرمایید در این پروسه 800 ساله و در یک دوره حالا مثلا 3-4 هزار ساله‌ای که درخشش بیشتری داره، باعث میشه که اساساً علم در جهان پیشرفت بکنه. حالا یه مطالعه‌ای هم که انجام شده که بهش اشاره شده نشانگر این هست که مسلمانان در علومی مثل جبر، هوشبری، زیستشناسی، گیاهشناسی، قلب و عروق، نقشه‌کشی، شیمی، محیط زیست و مفصله اینا پیشرفت داشتن و در برخی علوم دیگه هم در توسعهش مثل صوتشناسی، کشاورزی، آناتومی، ستاره شناسی، الکتروشیمی و موارد دیگه اینها پیشرو بودن. این در حالی است که در اون دوره در